بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مکی اگر خارج بشه به بعض امصار مثل مدینه منوره و در هنگام رجوع به مکه به میقات مرور بکنه، میتونه حج تمتع به جا بیاره. ولا فرق فی ذلک بین این که حج واجبش باشه یا حج مستحبش باشه. اگر مقتضای صحیحه عبدالرحمن رو حساب کنیم، مقتضای صحیحه همینه که ما از امو ان ذالک لیس له لو فعل، حج تمتع بر او مشروع است، اطلاق داره، چه حج واجب چه حج مستحب. و اگر رجوع کنیم به اصل براءت، اصل براءتم در دوران امر بین تعیین و تأخیر براءت از تعیینه. این رو اجازه بدید توضیح بدم. ما نمیدونیم این مکی برش واجب است خصوص حج افراد تعیینن یا مخیر هست بین حج افراد و حج تمتع تو در حالی که خارج شده به بعض امصار و مرور بر میقات کرده. علم اجمالی چون منجزیتش به ملاک تعارض اصول در اطراف، یعنی اگر اصل بلا معارض در یک طرف جاری شد، ما قائل به وجوب موافقت قطعیه آن نیستیم. در دوران ام بین تعیین و تأخیر ما فعلا میپذیریم که علم اجمالی هست، که یا جامع واجب است یا این فرد جامع بین حج افراد و حج تمتع واجب است یا خصوص حج افراد. اما براءت از وجوب حج افراد جاری میشه بلا معارض. چرا؟ برای اینکه اصل عدم وجوب جامع بین حج افراد و حج تمتع، چه اصل براءت باشه چه استصحاب عدم باشه، جریانش لغوه. چون اگر براءت از وجوب جامع به غرض این جاری میشه که شما مرخصید در ترک جامعه، یعنی ترک هم حج افراد هم حج تمتع، ترک جامعه که مساویست با مخالفت قطعیه، معنا نداره اصل براءت بخواد ترخیص بده در مخالفت قطعیه علم اجمالی. براءت از وجوب جامع بیاد بگه شما مرخصید در ترک جامع، ترک جامع هم به ترک کلل فرده این است، این که میشه ترخیص در مخالفت قطعیه. اگر میخواد بگه که پس حج افراد واجب است، این اصل مثبته. استصحاب عدم وجوب جامع بخواد اثبات کنه فالواجب هو حج الافراد، میشه اصل مثبت. براءت هم که اصل تسهیلی است، معنا نداره جاری بشه برای اینکه بخواد اثبات کنه وجوب تعیینی حج افراد را. این چیزی که به نظر ما میاد، بلکه ما معتقدیم حتی کسانی که مثل محقق عراقی قائلند به این که علم اجمالی وجوب موافقت قطعیش علا نحو علیت تامه است، علم اجمالی اگر منجز باشد با اصل بلا معارض در یک طرف نمیشه او رو از تنجیز انداخت، خلاف حکم عقل است، که ما البته این رو قبول نداریم. ما منجزیت علم اجمالی رو نسبت به موافقت قطعیه به نحو اقتضاء قائلیم، میگیم اصل براءت بلا معارض جاری بشه دست برمیداریم از منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه. اما بنابر مسلک محقق عراقی هم باز مشکلی نیست. چرا؟ برای اینکه از نظر عقلایی این علم اجمالی به وجوب جامع اول فرد منحل است، چون فرد جامع اون به شرط الخصوصیه. حج افراد جامع بین حج تمتع و حج افراد رو دارد به ذمیمه و اضافه خصوصیت حج افراد، و ما یقین داریم پس جامع رو علی ای حال شارع از ما خواسته، یا به لسان افعل احدهما یا به لسان افعل حج الافراد. بالاخره حج الافراد همون واقع احد الحجین به اضافه خصوصیت حج الافراده، جامع بر حج الافراد منطبقه، حج الافراد واجد خصوصیت زائدم هست. جامع پس یقینا معلومه به تفصیل است که بر عهده ماست. عنوانی که به عهده اومده مهم نیست که بگید آقا ما نمیدونیم عنوانی که به عهده ما اومده عنوان احد الحجینه یا عنوان حج الافراده، این که مهم نیست، این که مهم نیست. عنوان که برای عقلا مهم نیست، معنون مهمه. این معنون، این معنون، این جامعه به عهده ما اومده، نمیدونیم مشروطه که حتما این جامع رو در ضمن خصوصیت حج افراد انجام بدیم یا نه. این علم اجمالی حتی اگر اصل بلا معارض هم نبود، اصلا صلاحیت تنجیز رو نسبت به لزوم اتیان به اون فرد که حج افراد است نداره، و لذا بنابر مسلک علیت هم ما میگیم این علم اجمالی منجز نیست. فالعجب من السید سیستانی، با اینکه ایشون قائل به مسلک اقتضاء نه مسلک علیت تامه، در این حال در دوران الامر بین التعیین و التخییر آمده قائل به اصالت و تعیین شده، میگه ما نمیدونیم مولا بر عهده ما چه چیزی گذاشته است، احد الفعلین را بر عهده ما گذاشته یا خصوص حج افراد را. میگیم جناب آقای سیستان خون ندونیم، مهم نیست. اصل براءت بلا معارض که از وجوب حج افراد جاری میشه، شما دیگه مسلک اقتضا داری نباید این اشکار رو بکنی. اصل براءت از وجوب جامع اثر نداره، معنا نداره بگید اصل براءت از وجوب جامع جاری میشه. میگه شما از ناحیه وجوب جامع عقاب نمیشوید، شما از ناحیه وجوب جامع مؤمن دارید، یعنی عقاب نمیشوید. این که معنا نداره. بالاخره براءت از وجوب جامع ترخیص داره میده در ترک جامع. ترک جامع یعنی ترک کلال فردین. ترک کلال فردین مخالفت قطعیه است، نه حج افراد نه حج تمتع به جامع که مخالفت قطعیه است. معنا نداره ما بگیم براءت از وجوب جامع جاری میشه به غرض تأمین از عقاب بر مخالفت این تکلیف مشکوک به جامع. میگه از ناحیه تکلیف به جامع که مشکوک است شما عقاب نمیشوید. این معنا نداره. این حرف برای که اصل عملی این براءت میشه ترخیص در مخالفت قطعیه این تکلیف به ترک کلال فرده. یک اشکالی البته در این بحث هست، اینو مطرح کنم، و اون اینه این آقای مکی اگر محرم بشه به حج تمتع در میقات و وارد مکه بشه، از کجا محروم معلومه که این احرامش صحیحه؟ شاید احرامش باطل باشه. لا متعت له، اگر درست باشه این حج تمتع او مشروع نیست. استصحابم میگه که این مکی با احرام به حج تمتع، با تلبیه به حج تمتع، لم یتحقق الاحرام منه فلا یجوز دخول مکه به غیر احرام. بله این اشکال اشکال قابل توجهی هست، اما حالا این اشکال بالاخره یک جواب ابتدایی داره، و اون اینی که فرض کنیم این مکی در همین ماه قبلا عمره مفرده به جا آورده، بنابر مشروعیت اتیان به دو عمره مفرد، دو عمره در یک ماه، حداقل در جایی که یکیش عمره مفرد است دیگریش عمره تمتع، مشکل برطرف میشه. ولی اگر فرض بکنید که این مکی تو این ماه عمره‌ای به جا نیاورده، یا فرض کنید اصلا مشروع نیست عمره مفرده و عمره تمتع در یک ماه انسان با هم به جا بیاره، بله وقت این مشکل پیش میاد که این مکی وقتی تلبیه میگه برای حج تمتع، کی میگه که داخل در احرام شد؟ براءت از وجوب تعیینی حج افراد میتونه ثابت کنه که این حج تمتع صحیحه؟ مشکل اینه که شبهه اینه که نه، براءت از وجوب تعیینی حج افراد چه کار داره به حج تمتع؟ او فقط میگه حج افراد واجب تعیینی نیست، اما حج تمتع تو صحیح است، این اصل مثبته. این شبهه شبهه قویه است. بله اگر ما یقین داشته باشیم حج تمتع این مکی صحیح است علی ای تقدیر، فقط شک داریم که مجزی از حج واجب هست یا نیست. خب براءت از وجوب تعیینی حج افراد مشکل را حل میکنه، چون از جهت دخول در مکه مشکل حل میشه. اما فرض اینه ما از نظر وضعی هم شک داریم در صحت این حج تمتع، براءت از وجوب تعیینی حج افراد بخواد ثابت کنه که این حج تمتع صحیح است و احرام او منعقد شده، این میشه اصل مثبت. این شبهه است که به نظر ما شبهه قابل توجهی است و کمتر دیده شده که به این شبهه پرداخته بشه، و لذا اگه نوبت به اصل عملی برسه مواجه میشیم با این شبهه. والذی یسهل الختم، این که ما اطلاق صحیح عبدالرحمن رو شامل حج واجب هم میدانیم، افاده میکنه مشروعیت حج تمتع را برای مکی حتی در حج واجب. فیما اذا خرج الى بعض الامصار و مر على الميقات. خب بحث بعد اینه، کسی که دو وطن داره، یک وطن در مدینه، یک وطن در مکه، مثلا چه بکنه؟ فقها ها فرمودن نگاه میکنه ببینه اکثر اقامش در کجاست، اکثر اقامه این مکلف در مکه اگر باشه 7 ماه در مکه میمونه، 5 ماه در مدینه، اکثر اقامش در مکه است. فوظیفته وظیفه المکی من حج الافراد. فرمودن اگر مساوی 6 ماه در مکه 6 ماه در مدینه میمونه، مخیره بین حج افراد و حج تمتع. اما راجع به اون بحث اول که اگر اکثر اقامش در مکه باشه وظیفش وظیفه اهل مکه است، اگر اکثر اقامش در مدینه باشه وظیفش وظیفه اهل مدینه است که حج تمتع، اینا استدلالشون به صحیح زراره است. من اقام به مکه سنتین فهو من اهل مکه ولا متعت له، فقلت له ارأيت ان كان له اهل بالعراق و اهل بمكه، قال فلينظر ايهما الغالب. زيل مهم است، له اهل بمكه و اهل بالعراق، حضرت فرمود فلینظر ایهم الغالب. آقایونم غالب رو اینجور معنا کردن، یعنی ایهم الاکثر. ما یک شبهه‌ای داریم در این مطلب، ما احتمال میدیم غالب به معنای اکثر نباشه، غالب در مقابل مغلوب باشه، به این معنا که ببیند کدام یک غالب است بر دیگری به نحوی که دیگری برش وطن صدق نکنه. غلب علیه دو معنا داره، یکی الغالب و مثلا الغالب و فی هذا البلد المسلمون که در موثقه عمار هست که لا بأس فی ما صنع فی ارض الاسلام، بعد حضرت در ذیل اون روایت هست که خب چرم هایی که میارن از بلاد دیگر، مثلا حضرت فرمود که انکان الغالب و فیها المسلمین فلا بأسن. غالب به این معنی که اکثریت عرفاً با مسلمین باشه، اینجا هم به این معنی که اکثر اقامش در مکه باشه مثلا، خب وظیفهش میشه وظیفه اهل مکه. ولی غالب یک معنای دیگه ای داره و اون به معنای شکست دادن دیگری است. غلبه احد و غلبه الاسلام و علی الکفر فی غزوت بدر، این شکست دادن مسلمین کفار را. غلبت الروم و فی ادن الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، پیروزی و چیره شدن. خب و معنای در اینجا میشه ایهم الغالب، یعنی کدام یک از این دو شهر غالباً بر دیگری، به جوری که دیگری وطنش نشه، وطن بشه مکه، وطن مدینه نشه. چون مکه هی الغالب، ایهم الغالب، این یک معنای عرفی است. حالا الان میگن غلبه با کدوم هاست، ما به معنی کثرت میفهمیم، تضمینی نداره که در عرف عرب هم اینجور میفهمیدن. بعد از اینکه غلبه فی حد ذاته به معنای سیطره و مسلط شدن بر مغلوب میاد، اینجور نیست که معنای غلبه در لغت عربی کثرت باشه. غلبه در لغت عربی به معنای اصل معنای غلبه اصلا کثرت نیست، نه. غلبه ممکنه غلبه کیفیه باشه، شما یک عطر بسیار قوی بزنید به یک آب متعفن، یه حوض متعفن، یک قطره از این عطر گل محمدی این آب رو چنان خوشبو کرد، غلب علی، این که کثرت نیست، قاهریت. خب قاهریت بفرمایید، کثرت هم گاهی مسابقه با قاهریته. ولذا بعضی ها در انکان الغالب و فیها المسلمین اینجور معنا کردن، گفتن غلبه با مسلمین باشه، نه اکثر مسلم مردم مسلم باشن، حاکمیت با مسلمین باشه. و الا یک شهریست فرض کنید در هند اکثرا مسلم، اما رؤساء این شهر هندو، این شهر دست هندوهاست. بعضی هم اشکال میکنن که صدق بکنه الغالب و فیها المسلمین، چون معنای غالب شاید به معنای اکثر نباشه، به معنای اونی که مسلط است بر این شهر، اونی که مسلط است بر این شهر مسلمین نیستن، هندوها هستن. موثقه امار که بحث جنگ نیست، الغالب و فیها المسلمین فلا بس. حالا وقتی میگن که ببین، یه آقای میگه آقا من هم ساکن مکه هم ساکن قم. حضرت بفرماد ببین کدوم یک غالب است بر دیگری. آیا غالب یعنی اکثر یا نه به جوری که او قاهر است بر دیگری، به این معنی که نمیگذارد صدق وطن بکند بر دیگری. الان یه اصطلاحی میگن، میگن آقا الاشهر بل المشهور. آقا ما همیشه تو افعل و تفضیل برعکس میگیم، میگیم فلانی عالم است بلکه اعلم است. دیدید کسی بیاد بگه که فلانی اعلمه بلکه عالمه؟ اصلا عرفی نیست. پس چجوری میان میگن الاشهر بل المشهور؟ این جهتش اینه، اشهر وقتی میگی معناش اینه که اون دیگری مشهوره، منتها این اکثر و شهرتنه. الاشهر یعنی قول مقابلم مشهوره، منتها این اشهره. بل المشهور یعنی این مشهور است و مقابل شاذ نادره، ولذا تعبیر صحیح میشه الاشهر بل المشهور. اینجا هم غالب وقتی میگن ایهم الغالب، نگفت ایهم الاغلب، ایهم الاغلب نفرمود، ایهم الغالب یعنی دیگری غالب، دیگر این غالب است، دیگری مغلوب است. و اگر هر دوتا وطن باشن معلوم نیست صدق کنه که دیگری مغلوب است. حالا هفت با تو مکه میمونه، پنج با تو مدینه، وطن هم به هر دو صادقه، دیگری مغلوبه یا دیگری؟ فرق مکه با مدینه که در مکه اکثرن میمونه، در مکه کثیرن میمونه، در مکه اکثرن میمونه، در مدینه کثیر میمونه، اکثر و کثیر این مثال. اما اونی که در روایت شاید بحث غالب و مغلوب باشه، ولذا این شبهه در ذهن ما هست که مجرد کثرت کافی نباشه. هفت ماه تو مدینه میمونه، پنج ماه هر سال تو مکه است. هر سال از کودکی اینجور بودن با پدرش که میومدن، پدر خدا بیامرزش هم همینجور بود، هفت ماه تو مدینه، پنج ماه تو مکه. خب واقعا این روایت میگه که چون مدینه غالب است، اکثرا در مدینه موندید، وظیفه شما وظیفه اهل مدینه است؟ نه معلوم نیست، با توجه به مکه هم وطنشه. اجمال که پیدا کرد مقتضای اطلاقات اینه که میگن آقا تو وقتی تو مکه ای به چی میگن؟ میگن اهل مکه یا اهل مدینه؟ میگه نه، میگن اهل مکه هستم، اهل مدینه هم هستم. میگن خب پس وظیفت حج افراده. چرا؟ ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام و انت اهلک حاضر المسجد الحرام و حاضر المدینه المنوره. اطلاق داره دیگه، صدق نمی کنه این آقا لیس اهله حاضر المسجد الحرام، چون پنج ماه تو مکه میمونه هر سال، صدق نمی کنه که اهله حاضر المسجد الحرام نیستن، بلکه اهله حاضر المسجد الحرام هستن، منافات نداره، حاضر المدینه المنوره هستن. اطلاق داره آیه، آیه میگه کسی که اهلش حاضر المسجد الحرام باشه عرفن، وظیفش حج افراده مطلقا، ولو اهلش حاضر مدینه المنوره باشن، با اینکه اکثرن در مدینه منوره اینها به سر میبرن هفت ماه در سال. این نتیجه تشکیک ما اینه. خب بله بگم. حالا بله، حالا ملتزم بشیم کفره؟ غالب یعنی این بشه وطن و اون دیگری وطن نباشد. غالب است بر دیگری، دیگری رو مغلوب کرده، یعنی دیگری شکست خورده در مقابل این، یعنی دیگری از اثر افتاده. آقا این غالب است بر او، یعنی دیگری رو از تأثیر انداخته، در حالی که کسی که 5 ماه در مکه میمونه، 7 ماه در مدینه، مکه بودن خودش رو از تأثیر ننداخته. عرفاً میگن هازا من اهل مکه، پس مدینه غالب نیست، یعنی از تأثیر نینداخته اون بودن 5 ماهش رو در مکه. غالب شاید به معنای این باشه که موجب بشه، فاقد و تأثیر بشه اون مغلوب. خب حالا دیگه تا 10 روزم من بگم ظاهر اینه، شما بگی ظاهر اینه، بس به جایی نمیرسه. ما اینجور تشکیک میکنیم در صدق غلبه غالب به این معنای مجرد اکثر، اکثر و اقامتن. خب آقا میگه من کان له، آقا من کان له اهلون به مکه و اهلون بالعراق، نمیگه زو وطنه اینه. بله اگر میگفت زو وطنه اینه، زو وطنه این که نگفت. آقا یه کسی ازدواج دومش در عراق بوده، هر سالم 1 ماه میره عراق میمونه، عراق وطنش نیست، ولی بالاخره میگه که در برای سفر 1 ماهمون به عراق باید امکانات تهیه کنیم. یکی میره خونه تهیه میکنه که این 1 ماه بی خونه نباشه، ما رفتیم زن تهیه کردیم توی 1 ماه بی زن نباشیم. ولی عراق وطنش نشده که، روایت که نمیگه که کان له وطنان. اگه روایت میگم کان له وطنان، بعد امام در جواب میفرمود فلینظر ایهما الغالب، مسلم غالب به معنی اکثر و اقامتن بود، ولی ظهور نداره من کان له اهلم به مکه و اهلم به العراق در این که وطنش هم هر دو جا هست. زن داره، زن داره یعنی بالاخره مجبور گاهی بره، اما میتونه در سال 1 ماه بره. خب بگذاریم. بله خب بله، نه من کان له اهلون به مکه و اهلون به العراق یعنی جای دیگر رو نگفتی، گفت همین دو جا، بالاخره تو این دو جا در حال تردده. اما ممکنه یه ماه تو عراق باشه. بابا میگه من کان له اهلون به مکه و اهلون به العراق، ولی 10 ماهش رو تو طائف زندگی میکنه، اونو نگفته. آخه این عرفیه بابا، این میخواد انحصار رو برسونه که در این دو جا اهل داره، یعنی گاهی مکه، گاهی عراق، اما عراق هم وطنشه، این همچه چیزی فرض نشه. خب بگذن. حالا بنابر نظر این آقایون که میگن که اکثر و اقامتن، خیلی بحثایی پیش میاد که عرض میکن. یه بحث اینه که کسی مثلا 4 سال تو عراق میمونه، میگه من حال ندارم 6 ماه عراق 6 ماه مکه، نه من میام عراق 4 سال میمونم، برمیگردم مکه 3 سال میمونم. اینجوری این بحث مطرح شده که خب این آقا اکثر اقامتن در کجاست؟ اکثر اقامتن عراق دیگه، 4 سال. اقل نوع اقامتن مکه است. به این لحاظ حساب کنیم العراق هو الغالب فوظیفته وظیفت اهل العراق و هو حج التمتع. اما صدر روایت رو نگاه کنیم میگه من اقام به مکه سنتین فهو من اهل مکه لا متعه له. صدر روایت یه چیز میگه، ذیل روایت چیز دیگه میگه. این آقا 3 سال تو مکه موند، قبلش هم 4 سال تو عراق مونده بود، خب حالا بعدش هم برمیگرده 4 سال تو عراق میمونه، اکثر اقامش در عراقه، اما بیش از 2 سال متوالی در مکه مونده. تعارض میکنه، من اقام به مکه سنتین فهو من اهل مکه، میگه وظیفتو که حج الافراد. ینظر ایهم الغالب، میگه چون غالبا شما در عراق هستی 4 سال، بیشتر از 3 سال در مکه موندنته، فوظیفتو که حج التمتع. صاحب حدائق فرموده تعارضا تساقطا، تعارض میکنه. چرا صدر ذیل و تخصیص نزن وقتی نسبت عموم من وجهه؟ من اقام به مکه سنتین سواء کانت مکه هی الغالب ام لا فهو من اهل مکه. اونم میگه ینظر ایهم الغالب، یعنی اذا کان الغالب و العراق فوظیفته حج التمتع ولو اقام به مکه سنتین. این بیان صاحب حدائقه که فرموده تعارضا تساقطا. چه مرجعی داره که ما بیاییم به صدر حدیث عمل کنیم؟ از کجا اینو فهمیدی؟ لهو یعنی لمن یکون، برای این کسی که، یعنی اینی که در مکه مجاوره. بله، حالا مرحوم صاحب جواهر فرموده صاحب داغ اشتباه کرده، اینا از قبیل مقتضی ولا مقتضیه. خوب دقت کنید، یه مبنایی هست در فقه، بعضی از موارد این حالت درش پیش میاد که تعبیر میکنن مقتضی و نامقتضی. مثال بزنم، در بحث هیل، ما هیل الربا خب زیاد شنیدیم، ولی یه هیل الاده هم هست. آقا رفته یه خانومی رو گرفته، ازدواج موقت کرده، خلاصه باهاش مدتی رو سپری کرده، مدت تمام شد، این خانم باید حالا طبق نظر مشهور 2 حیض کامل عده نگه بداره، طبق نظر آقای صدر و آقای زنجانی 1 حیض کامل هم کافیه، آقای سیستانی هم احتیاط واجب میکنه، حیضتان کاملتان میشه رجوع کرد به آقای زنجانی که میگه حیضتان واحده کافیه. خب این مقدار ارفاق و آقایون کردن، اما این خانم میگه نه، بازم بخوام صبر کنم حیضه واحده، بابا من خرجم از این راهه، نمیتونم صبر کنم. بعضی از آقایون از جمله خود صاحب جواهر پیشنهاد کردن، گفتن این خانم از این آقا یه تقاضایی بکنه، بگه بیا مجددا منو عقد موقت بکن، عقد موقت فرض کنید یک ساعت، ولی دخولی انجام نشه، حالا تقبیل و لمس و اینا حالا مشکلی نیست، اونی که موجب عدت انجام نشه. این آقا هم میگه باش، عقد موقت میبندن یک ساعته، بعد از یک ساعت که تمام شد این خانم موبایلش رو دست میگیره، خبر میده به اون نفر بعدی که تو نوبت هست که خلاصه ما مخلا به طب شدیم. پس عده چی شد؟ عدمون رو یه جوری با فقها مشکلمون رو حل کردیم. خب چرا؟ میگه آقا این ازدواج دوم میشه مصداق، این زن رو مصداق زنی کرد که در این ازدواج به او دخول نشده، و زنی که در ازدواج به او دخول نشه عده نداره. صاحب جواهر که فرموده که تو این یک ساعت یقیناً این زن در حال عده نیست. چرا؟ ولی که ذات عده بودن با ذات بعل بودن با هم دیگه جمع نمیشن، هم ذات بعل هم ذات عده، چجوری میشه؟ ذات عده نیست، ذات بعل که از ذات عده نیست. پس اون عده قبلی رفت، تا انکهتو دوم اومد اون عده قبلی رفت، شد این ذات بعل دیگه معتده نیست. بعدم که این عقد موقت دوم تمام شد دلیلی نداریم بر رجوع عده. اون عده که رفت، عده جدید هم که دخول جدیدی نبوده که بیاد. صاحب جوانم فرمود که ما هم یه ورقه میدیم به این خانم که بتونه ازدواج کنه. اشکالی که گرفته میشه همین بیانیست که الان نقل کردیم که بابا اینها مقتضی ولا مقتضی هن عرفن، یعنی ازدواج اول که همراه با دخول است مقتضی عده است، ازدواج دومی که همراه با دخول نیست مقتضی عدم عده نیست، لا اقتضاء نسبت به عده، متفاهم عرفینه. و اینی هم که صاحب جواهر میگه آقا جمع نمیشه ذات بل بودن با عده داشتن، این حرف درستی نیست. چرا جمع نمیشه؟ زنی که وطعه به شبهه شده، شوهرم داره، هم ذات بله هم عده وطعه به شبهه داره، این زن در این یک ساعت هم ذات بله و هم از همین بعلش عده داره، یعنی نسبت به دیگران باید صبر کنه ازدواج نکنه، هم ذات عده است از این آقا، همین آقاش فعلا شوهرشه، این که مشکلی نداره، چه تنافی داره. بله این یک ساعت هم این آقا شوهرشه، هم به خاطر این آقا عده نگه داشته و با دیگران نمیتونه ازدواج کنه، هیچ با هم تنافی نداره. خب دو تا مانع داره، هم شوهر داره هم ذات عده است. یک ساعت که گذشت اون مانع اول که شوهر داشتنه برطرف میشه، اما مانع دوم که ذات عده است باقی میمونه، و همون عده ازدواج موقت اولی رو باید تموم کنه، عده جدید لازم نیست، چون دخولی انجام نشد، همون عده از آخر از زمان انقضاء ازدواج موقت، حالا حیزتان کاملتان علا قول المشهور بگذره، این عدهش تموم میشه، میشه مقتضی ولا مقتضی. این متفاهمش اینجا هم همینجوره. صاحب جواهر میگه من اقام به مکه سنتین، یک مقتضی است برای وجوب حج افراد، ایهم الغالبم، یعنی این که غالبا مثلا تو مکه باشه 7 ماه در سال در مکه باشه، اینم مقتضی دوم است برای حج افراد. کسی که غالبا تو مکه نیست، غالبا تو عراقه، این مقتضی حج تمتع نیست، این لا اقتضاء نسبت به حج افراد، منافات نداره که اون اقامه به مکه سنتین مقتضی حج افراد باشه. دو تا سبب حج افراد داریم: یک، اقامت و سنتین به مکه، دو، اکثریت و سکنهی فی مکه. سبب دوم، مقتضی دوم برای حج افراد اینجا منتفیز، اما سبب اول من اقامه به مکه سنتین موجوده، تعارضی هم با هم ندارن، اون مقتضی حج افراده. مقتضی دوم ما نداریم برای حج افراد. این فرمایششون یه اشکال جزئی داره و اونی که اتفاقا ظاهر این روایت اینه: غلبه سکونت در عراق مقتضی حج تمتعه، نه اینکه مقتضی حج افراد نیست. میشه تزاهم المقتضیین. این آقا 2 سال تو مکه است، 3 سال تو مکه است، مثلا 4 سال تو عراق، یه مقتضی برای حج افراد داره، اقامت و سنته، یه مقتضی هم برای حج تمتع داره. چرا اون اسمشو میذاری لا مقتضی؟ اون مقتضی حج تمتع، پس میشه تزاهم المقتضیین. اشکال صاحب داره با این توف و تشرها دفع نمیشه. انشاءالله تأمل بفرمایید تا فردا.